بسم الله الرحمن الرحیم. جلد سوم شواهد صفحه 435 سطر 15 هم. و کذالک الحسه هنا یقع علی القوة التي بها تدرک المحسوسات علی سبیل قبول امثلتها و الانفعال منها و لیس هذا ایضا مما یصح هناک علامات. بحث از تعریف نفس داشتیم و بیان این مطلب که می تواند این تعریف شامل نفوس ارضیه و فلکیه بشود یا نه. گفتیم دو تا قید در تعریف آمده که این دو قید اجازه نمیدن که تعریف ما شامل نفس فلکی بشه. یکی قید عالی است، یکی هم قید ذی حیات بالقوه. درباره عالی بحث کردیم و جوابی که ابن سینا میداد گفتیم، جوابی هم که صدرا گفته گفتیم. اما درباره حیات، اشکال ما در مورد حیات وارده و حلی نداره، لذا این تعریف رو نمیشه برای نفس فلکی اقامه کرد. این تعریف مخصوص نفس ارضی است. ابن سینا میگه حیات اگر به معنای تعقل باشه، یعنی حی عبارت از کسی باشد که تعقل کند، حیاتی که در تعریف آمده حیات ارضی است، یعنی تعقل انفعالی رو افاده میکنه، در حالی که در فلک تعقل انفعالی نیست، اونجا تعقلش بالفعل است. به عبارت بهتر، تعقلی که در زمین اتفاق میفته که مال نفوس انسانی است، تعقل بالقوه است، اینه که مقوم نفس انسانی است. و برای فلک تعقل بالقوه نیست، تعقلش تعقل بالفعل. این در مورد تعقل بود که توضیح دادی دیروز گذشت. گفتیم اون ما داریم نفس رو تعریف میکنیم، مقومات نفس رو میاریم، پس حیات هم که در تعریف آمده اونم جزء مقومات نفسه. اونی که مقوم نفسه عقل حیولانی است. پس مراد از حیات در اینجا حیات نطقی اگر باشد که هست، به معنای عقل بالقوه میشه، در حالی که در فلک عقل بالقوه موجود نیست، بلکه در فلک عقل بالفعل. حالا بحث امروز ما اینه که اگر حیات رو به معنای قوت الاحساس گرفتید، به معنای امکان احساس گرفتید، حی موجودی است که احساس کند، این حیات در فلک نیست. همونطور که حیات نطقی که گفتیم در فلک نیست، این حیات حسی هم در فلک نیست. زیرا که حسی که در اینجاست با انفعال همراهه، یعنی مثلا وقتی ما میخوام چیزی رو ببینیم باصرمون منفعل میشه، چیز رو بشنویم سامعمون منفعل میشه. حس در زمین با انفعال همراهه، در حالی که در فلک همراه با انفعال نیست. پس نمیتونیم حیاتی رو که مربوط به احساس در زمین و فلک یکسان بدونیم. بنابراین اگر حیاتی که در تعریف نفس آمده حیات زمینی باشد و احساس همراه با انفعال رو افاده کند، نمیتونیم درباره فلک هم به کارش ببریم. پس تعریفی که در اینجا گفتیم تعریف مخصوص نفس ارضی میشه.
و
جسم داره، منتها ادراکش انفعالی نیست. ادراک ما به صورت انفعال، یعنی صورتی در ما ترسیم میشه که قبلا نبود، این صورت در ما منتبع میشه. ولی در فلک حالت انفعال نیست. بیان نمیکنه ابن سینا که چه حالتی است، ولی شاید ما بتونیم بگیم همون بیانی که صدرا در مورد ما داره در مورد فلک مورد قبول بشه. مثلا در باره ما گفته که ما صورت رو انشاء میکنیم، نه اینکه از صورت منفعل میشیم. صدرا اینطوری میگه، در احساس ما صورت رو انشاء میکنیم، صورت حسیه رو. حالا فلک هم شاید بتونیم بگیم که صورت رو انشاء میکنه، صورت حسیه رو انشاء میکنه، منفعل نمیشه. علاوه ابن سینا توضیح نمیده که در فلک ادراک به چه نحو است، ولی میگه ادراک انفعالی نیست به این ترتیب، به این نحو که صورتی در قوه مدرکه فلک منتبع بشه و قوه مدرکه نسبت به اون صورت منفعل بشه. تعقل رو دارید مثلا میکنم. ما در تعقل اینطور گفتیم، فلک تعقلش بالفعل است نه بالقوه. انفعال رو مثلا نمی کنیم در تعقل. در احساس انفعال رو مثلا می کنیم. در فلک میگیم تعقلش مثل تعقل ما نیست، زیرا تعقل ما بالقوه است، تعقل فلک بالفعل. و اشاره کردم که تعقل بالفعل هم ما داریم، ولی این مقبل ما نیست. در تعریف نفس باید مقبل ما ذکر بشه. از جمله مقبل ما حیاته. پس این حیاتی که ذکر میشه باید مقوم نفس ما باشه. اونی که مقوم نفس ماست عقل بالفعل نیست، عقل بالقوه است. پس مراد از حیات در اینجا یعنی نطق، یعنی تعقل، یعنی تعقل بالقوه. وقت تعقل بالقوه در فلک نیست، پس این حیاتی که ما در این تفسیر گفتیم شامل فلک نمیشه.
فلک فعالیت خداوند یا
نشه. من تعقل فلک رو دارم عرض میکنم، با تعقل انسان رو به خدا کار ندارم. تعقل فلک الان داره بس میشه تعقل انسان. اما در مورد احساس ما اینطور میگیم، احساسی که در زمین هست انفعالی است، احساسی که در فلک هست انفعالی نیست. در تعقل میگفتیم تعقلی که در انسان هست بالقوه است، تعقلی که در فلک هست بالفعل است. در احساس میگیم احساسی که در انسان یا حیوان هست انفعالی است، احساسی که در فلک هست انفعالی نیست. پس نحوه تعقل زمینی با فلک فرق میکنه، نحوه احساس زمینی هم با فلک فرق میکنه. بنابراین چه حیات رو به معنای تعقل بگیرید یعنی نطق، چه حیات رو به معنای احساس بگیرید، علی حال حیات زمینی با حیات فلکی فرق داره. پس اگر در تعریف نفس کلمه حیات آمده و این حیات به حیات زمینی اشاره می کند، دیگه تعریف نمی تونه شامل نفس فلکی بشه. حیات چطوری معنا میکنی؟ بالاخره حیات باید کامل روشن بشه. شما نیست تعریف آوردید، قیدی که تو تعریف آمده باید کاملا روشن بشه. نمیشه از یه چیزی چشم پوشی کنید. شما میفرمایید من مرادم از حیات حس است، حسم بیان نمیکنم چیست تا شامل همه بشه. خب پس حیاتی که در تعریف آمده مشخص نیست کاملا، در حالی که باید آنچه در تعریف میاد کاملا مشخص باشه. همین دیگه عرض میکنم، تو تعریف نمیتونید این کارو بکنید. تو تعریف باید شما قیودی که میارید همه شناخته شده باشن، کاملا شناخته شده باشن، نه اینکه بگیم مرادمون از حس از کاری نداریم به اینکه انفعالی یا غیر انفعالی، مرادمون از نطق از کاری نداریم بالقوه یا بالفعل. شما اینو میفهمید دیگه؟ امکنه بگید یه کلمه رو اطلاق کنید بر دو معنا، معنای جامع که ندارید، میخواد یه کلمه رو اطلاق کنید بر دو معنای مشترک غیر جامع، میکنه جایز نیست. ببینید شما طبق قواعدی که آقایون قبول دارن باید اشکال کنید. شما میفرمایید پیش من عیبی نداره، تعریف هرچی شد شد. اینا که اینو نمیگن، اینا میگن تعریف باید اینطوری باشه، تعریف باید کلماتی که درش میاد کاملا مشخص باشه، تعمیم عمومیت هم نداشته باشه.
ما خودتون میفهمید که ما نمیتونیم مشتا را به حس چی میگن، توجیه
که توجیه
از
صدرا کردیم، وقتی
نمیفهمیم
چی میگن چجوری میگید مثلا این حس ما را به 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 حس ما ذکر کرده. خب اونی که میدونسته ذکر کرده. ببینید حیاتی رو که میشناسیم ما تو تعریف نفس آوردیم، حالا نمیتونیم این حیات رو بگیم ناشناخته است، بله حق نداریم تو تعریف بگیم، نمیتونیم بگیم عامه، چون یه لفظی که در دو معنی نمیتونید استعمال کنیم، مگر یه جامعه داشته باشید لفظ رو در اون جامعه استعمال کنیم. شما الان دارید حیات رو در حس انفعالی و حس غیر انفعالی تطبیق میکنید، در حالی که حس انفعالی و غیر انفعالی دوتا جدا جامعه بینشون نیست، با مقابل همه، بینشون جامعه نیست مقابل همه.
جامعه درد محسوسات دیگه، جامعه درد محسوسات،
درد محسوسات یعنی درد که محسوس. حالا اجازه بگیم من حرف اول رو بزنم. شما میفرمایید حس یعنی ادراک محسوسات، اینو میفرمایید دیگه، اینکه دور باطل حس یعنی ادراک محسوسات، دور دیگه باطل. پس اصلا دیگه در باش بحث نباید شد، اما اینکه خدا احساس میکنه، نه خدا احساس نمیکنه. خدا عالم به محسوسات هست ولی احساس نمیکنه. بعضی چیزها که برای ما کماله برای خدا نقصه، اصلا خدا احساس نمیکنه، نه انفعالی نه غیر انفعالی، احساس برای خدا نقصه. خدا اوناییه که باید احساس بشه تعقل میکنه.
خدا عالم به جزئیات نیست؟
عالم به جزئیات از راه تعقل، از راه تعقل نه از راه احساس. اینا رو همه تو اشارات که صریح رد کرده که شما دارید اینجا الان اثبات میکنید. ابن خواجه میگه که برای خدا احساس نیست. ابن سینا در یه جا یا ابن سینا یا صدرا میگه اگر خداوند احساس ندارد فکر نکن نقصه. وقتی میگیم خدا احساس نداره سلب نقص میکنی، چون احساس برای اون نقصه، برای ما کماله. لازم نیست هرچی که برای ما کماله برای خدا هم کمال باشه. اونجا مثال میزنن مورچه یا بعضی حشرات با شاخکشون یه چیزایی رو درک میکنن. خب حالا این برای این حیوان کماله، برای خدا که نقصه، کمال نیست، برای منتظر نقصه تا چه بسید خدا. تعریف هر نفسی میکنید، یا این رو باید منطبقش کنید در فلک یا باید منطبقش کنید به انسان.
وقتی تعریف نفس به مطلقه شامل این ستا نبود همچی میشید، یعنی چون خیلی امکانی میتونه هم باشه،
یعنی این نفستون نفس ارضیه دارین تعریف میکنید یا مطلقه؟
مطلقه.
مطلقه قیدتون نمیرسونه مطلقه، قید مزاحمه، قید عالی و قید زی حیات نمیذاره نفسون مطلق، نفس مطلق رو تعریف کنید. شما باید یا نفس ارضی رو تعریف کنید یا نفس سماوی رو. با آوردن قید عالی و با آمدن حیات به این معنا نفس ارضی اراده شده، نه سماوی نمیتونه اراده بشه با همین تعریف، مگه شما یه جور دیگه تعریف کنید، یا تعریف عام قرار بدید یا همونطور که اشاره میکنید کاری به جزئیات احساس نداریم که چه نحوه احساس میکنه. اینا هیچ کنون تو تعریف مجاز نیست، نمیتونید بگید من احساس رو میگم هرچی شد. خب پس در مورد زی حیاتن بالقوه ما دو تا مشکل داشتیم. یک مشکل این که اگر حیات به معنی نطق باشد، نطق اینجایی با نطق فلکی فرق می کند. یکی این که اگر حیات به معنی احساس باشد، احساس اینجایی با احساس فلکی فرق می کنه. و ما نمی تونیم از حیات هر دو احساس رو یا هر دو نطق رو اراده کنیم، یکی رو باید اراده کنیم. و چون ارضی رو اراده کردیم یه فلکی اراده نمیشه. این اشکال ایشونه. اشکال در مورد زی حیات وارد میدونه، اشکال در مورد عالی بنابر یه مبنایی ناقصاً جواب داد، اونم ناقصاً جواب داد، چون اون مبنا هم در فلک نهم تمام نمیشد، مطلب رو مشکل حل نمیشد. در یه مبنا که اصلا اشکال وارد بود، در یه مبنا به طور ناقص اشکال رو دفع کرد. این در مورد عالی بود. اما در مورد زی حیات اشکال رو وارد میدونه ایشون. میگه چه حیات من نطق بگیرید چه حیات من احساس بگیرید، اشکال بر خلی وارد. و چز الحسه ها هنا یقع علی القوه، صفحه 435 سطر 15 هم. و چز الحسه ها هنا، ها هنا در زمین من، یعنی در حیوانات و انسان. یقع علی القوه التي بها تدرک المحسوسات، به قوه گفته می شود که به وسیله اون قوه محسوسات درک می شود. اما علی سبیل قبول امثلتها و الانفعال منها، به این صورت که امثله اون محسوسات یعنی صور اون محسوسات رو نفس ما یا حس ما قبول میکنه و از اون امثله و صور منفعل میشه. در حالی که ولیس هازا ایزن من مایسه و هناش، این چنین احساسی من مایسه و هناش یعنی فی الافلاک نیست. ایزن یعنی همونطور که اون چنان نطقی که گفتیم در افلاک نیست، این چنین احساس هم که الان داریم میگیم در افلاک نیست. الان ما ترم خب مستشکل به ابن سینا میگه شما گفتید احساسی که در عرض هست در فلک نیست. به این جهت اگر حیات رو به معنای احساس گرفتیم نمیتونیم عام قرارش بدیم، باید اختصاصش بدیم به زمینی. در عرضی بگیم که نمیاد، در فلکی بگیم که این حیات نیست. معترض به ابن سینا میگه که کلمه احساس رو بردار، ادراک رو بذار، یا کلمه نطق رو بردار، ادراک رو بذار. یعنی به جای احساس ادراک بگو. در احساس انفعال هست، در ادراک چه انفعال شرط نیست. وقتی کلمه ادراک رو آوردی دیگه توش انفعال و غیر انفعال نیست، این دیگه جامعه، هم شامل می شود اونجایی رو که ادراک با انفعال باشد، هم شامل می شود اونجایی که ادراک بدون انفعال باشد، هر دو رو شامل میشه. شما حیات رو به معنی ادراک بگیر نه به معنی احساس. ایشون می فرماید که اگه این کار رو من بکنم نبات از تعریف خارج میشه. یعنی اینطوری بگم نفس کمال اول است. البته اینی که من گفتم ابن سینا معترض به این صورت به ابن سینا نمیگه، میگه از اول بگو نفس کمال اول است. لما هو متحرک بالاراده و یدرک، یعنی بگو نفس کمال اول است برای موجودی که حرکت بالاراده میکنه. خب موجودی که حرکت بالاراده میکنه حیوان هست، انسان هم هست تو زمین، فلک هم هست در بالا، این همه حرکت بالاراده داره. و یدرک ادراک میکنه، ادراک هم همینطور، هم برای حیوان هست، هم برای انسان تو زمین، هم برای فلک هست در بالا. خب اگه تعریف رو اینطوری بیاری تعریف کامل میشه. چرا کلمه حیات میاری که بعد بگی حیات به من این نطقه، به من احساس، تو هر کدومش اشکال کنی. از اول بحث حیات رو مطرح نکن، تعریف رو اینطوری بیار: نفس کمال اول است، لما هو متحرکن بل اراده و یدرک. این دو قید بیار. این تعریف هم شامل فلک میشه، هم شامل انسان حیوان میشه. ابن سینا میگه درسته، این کاری که کردی باعث میشه که تعریفی که نفس فلک و نفس حیوان رو افاده کنه آورده باشیم، اما نبات خارج میشه. نبات دیگه متحرک به اراده و مدرک نیست. من اول که وارد این بحث شدم، یعنی بخواستم این اشکال رو مطرح کنم، گفتم به ابن سینا میگیم احساس نگو ادراک بگو، نطق نگو ادراک بگو، این درست نبود. بعد که بیان عوض کردم، بیان دوم درست بود، که اصلا به طور کلی تعریف رو عوض میکنیم، نه احساس رو یا نطق رو عوض میکنیم، تبدیلش میکنیم به ادراک. کل تعریف عوض میکنیم، نمیگیم ان نفس و کمال اول جسم طبیعی عالی تا آخر، بلکه میگیم ان نفس و کمال اول لما هو متحرکون بلاده به یادرک. وقت با این تعریفی که میکنیم، هم مزاحمت کلمه عالی برداشته میشه، هم مزاحمت کلمه حیات برداشته میشه. نه اون اشکالی که ما از طریق کلمه عالی وارد میکردیم وارد میشه، نه اشکالی که از طریق حیات وارد میکردیم وارد میشه. همه اشکال ها جواب داده میشه و یه تعریف جامعی ارائه میشه. ابن سینا جواب میده که این تعریف خوبه، اما نفس نباتی رو شامل نمیشه. ثم ان اجتهد فجعل النفس کمالا اولا. اگر کوشش شود و نفس کمال اول قرار داده شود برای ما هو متحرک بالاراده و یدرک. یدرک عطفس برای عطفس بر متحرک بالاراده، یعنی لما هو متحرک بالاراده و ما هو یدرک. من الاجسام، من الاجسام بیان ماست، اینطور میشه عبارت: ان نفس و کمال اول لما یعنی لجسم، شهوا متحرک بالاراده. و یدرک، و یدرک لجسمن، که اون جسم متحرک بالاراده است و نفسش محرک بالاراده است. و یدرک یعنی اون کمال اول یدرک. اصلا من الاجسام بیان ما یه محوا متحرک بالاراده است. خب کوشش شود و نفس این چنین کمالی قرار داده شود، حتی تدخل فیه الحیوانات و نفس الفلکیه، تا در این تعریف نفس حیوانات و نفس فلکی داخل شود، اگر کسی این کار رو بکند خرج نباد من تلک الجمله. خرج جواب اینه. این حتی تدخل فیه قایت برای انشتهاد فجعل است. اگر اجتهاد شود و این نفس این چنین گفته شود تا در این تعریف حیوانات و نفس فلکی داخل شود، خرج نبات من تلک الجمله، نبات از این مجموعه ای که داره تعریف میشه خارج میمونه و اشکال پیش میاد که باز هم تعریفتون جامعه همه اقسام نفس نشد. و هذا هو القول المحصل. ابن سینا میگه این قول محصل، یعنی قولی است که با استدلال همراهه و قابل اعتماده. انتها ما اردناه من کلام شفا، ما اردنا تلخیص فی بعض المواضع، در بعض المواضع ما خلاصه کردیم لازالت الخفا، تا خفایی که در عبارت ایشون هست برداشته بشه. حالا چطور تلخیص خفا رو برمی‌داره؟ این خودش عجیبه. شرح باعث زوال خفا میشه، اما تلخیص رو باعث زوال خفا میشه، این خودش عجیبه. و این عجیب در کلمات ابن سینا زیاد اتفاق افتاده. دیگران هم تلخیص کردن، عبارت ها راحت شده، یعنی قسمت های سختش رو انداختن. قسمت سختی که بیافته عبارت آسان میشه. برای جوهیل هست اجتهاد در فجوهیل هست. خب کلام شفا تمام شد، طولم کشید خیلی. حالا مرحوم لاهیجی کلام خواجه رو میاره. و توضیح میده. اولا تعریفی رو که خواجه برای نفس کرده معنا میکنه. ثانیا بیان میکنه که این تعریف، تعریف نفس ارضیه. از بیاناتی که ما در کلام ابن سینا گفتیم معلوم شد که این تعریف، تعریف نفس ارضیست، تعریف نفس سماوی نیست. بعد این مطلب رو بیان میکنه که مرحوم خواجه نظرش این است که نفس انسانی رو تعریف کنه، اما نفس ارضی رو داره تعریف میکنه. یعنی این میخواد نوع رو تعریف کنه که نفس انسانیه، ولی جنس رو تعریف میکنه که نفس ارضیه. چرا این کار کرده؟ از چند تا مطلب در اینجا داریم. مطلب اول توضیح این تعریف، یه توضیح مختصر ایشون بیان میکنه. مطلب دوم این تعریف، تعریف نفس ارضیست، شامل صور معدنیه که اصلا نفس نیستند نمی شود، شامل نفوس فلکی هم نمی شود، اختصاص دارد به نفس ارضی. این مطلب دوم. مطلب سوم اینه که سوال میکنه، مصنف در صدد بیان نفس انسانی است، چرا نفس ارضی رو تعریف میکنه؟ به جای اینکه نوع رو یعنی نفس انسانی رو تعریف کنه، چرا جنس رو یعنی نفس ارضی رو تعریف میکنه؟ اینم بیان میکنه، مطلب تمام میشه. اذا عرفت جمیع ما ذکرنا، عرفت که ان مشتمل علیه قول المصنف و اما نفس تعریف للنفس الارضیه. مشتمل اسم ان است، سه خط بعد تعریف للنفس الارضیه خبر. اذا عرفت جمعی مذاکر نعرفت، وقتی فهمیدی که تعریف مذکوری رو که در کلام شیخ دیدیم باید بر نفس ارضی هم کنیم و نمیتوانیم شامل نفس سماوی قرارش بدیم، عرفت که مشتمل علیه قول خواجه هم تعریف لنفس الارضی است، تعریف برای نفس مطلق نیست، تعریف برای نفس ارضی است. ان مشتمل علیه قوله، یعنی قول مصنف که گفته به ام من نفس فهو کمال اول جسم طبیعی عالی زیرایت بالقوه، که من همه عبارات رو توضیح دادم دیگه، دوباره توضیح نمیخواد. خود مرحوم لاهیجی هم بعدن توضیح بیشتر میده. فهمیدی که این مشتمل علیه قول مصنف تعریف نفس ارضی است. حالا قبل از اینکه بگه این تعریف نفس ارضی است، خود همین تعریف رو تبیین میکنه. ای یکون و منشانه، این ای یکون و منشانه تفسیر برای زیرایت بالقوه است. کمال اول اصل جسم طبیعین عالی که یکون و منشأنه، به جای ذی حیات بالقوه این عبارت رو بذارید، بگید که فاوه کمال اول جسم طبیعین عالی که یکون و منشأن این جسم، که یصدر عنه افعالی، شأن این جسم یا شأن اون کمال این است که از او افعالی صادر شود، که شأن اون افعال این است که از ذی حیات صادر شود. این جسم میتواند افعالی صادر کند که اون افعال باید از ذی حیات صادر شوند. پس این جسم قهرن ذی حیات هست که میتواند این چنین افعالی رو صادر کند. حالا ذی حیات مطلقا، مطلقا قید ذی حیات نیست، قید افعال یصدره، قید صدور افعاله. یعنی صدور افعال، یا یعنی صدور همه افعال یا صدور بعض افعال. مطلقا رو خودش معنا میکنه، اعم من جمیعها و بعضها. اعم از جمعی افعال و یا بعض افعال. در نبات بعض افعال حیات که تغذیه و تنمیه و تولوده صادر میشه، در حیوان هم بعض صادر میشه، منتها بعضی که یه خود بیشتره، یعنی تغذیه و تنمیه و تولید و حس حرکت. در انسان جمعی افعال حیات صادر میشه، یعنی همون پنجتا به علاوه نطق که ششمیه. پس در بعض اجسامی که صاحب نفسند جمعی افعال صادر میشه، جمعی افعال حیات، در بعض یا بعض افعال حیات صادر میشه. برای ما مهم نیست جمعی صادر شود یا بعض صادر شود، بالاخره افعال افعال حیاته و نشان میدهد که این جسم صاحب نفسه. پس مطلقا یعنی این افعال که صادر میشوند مقید نیستند به این که جمعیشون صادر شود یا بعضشون صادر شود، بلکه اعم است من جمعی الافعال و بعض الافعال. قدیمی ها میگفتن نداره، قدیمی ها میگفتن نداره، امروزی ها معتقدن که بعضی نبات ها حس دارن. نه تغذیه نیاز به حس نداره، ما هم تغذیه میکنیم چیزی حس نمیکنیم، نبات هم همینطور تغذیه احتیاج به حس نداره. ولی این که آیا نبات حس داره یا نه، بعضی گفتن که بعضی از نبات ها حس دارن. حالا این که بعضی شما میفهمید نبات به سمت خورشید تمایل پیدا میکنه، این دلیل حسش نیست، این یه غریزه است، معلوم نیست حس باشه. ولی این که بعضی از نباتات حس میکنن، مثلا مگس رو گل میشینه، گل میبنده، گل بسته میشه و مگس رو شکار میکنه، میگن حس میکنه. بعضی اینطوری برداشتن که حس میکنه، خیلی هم ثابت نیست که حس میکنه، شاید اینم یه حالت طبیعی برای این گیاه باشه که زود تا یه چیزی روش میفته بسته میشه. ممکنه مثلا مگس هم نباشه، یه سنگ هم شما روش بندازید این دهانه گل بسته بشه، اون یه حالت طبیعی است برای، شاید اینطوری گفته بشه. ولی علی حال بعضی ها روی این استدلال یا استدلال شبیه این نتیجه گرفتن که بعضی از نباتات حس دارن، ولی قدیمی ها برای نباتات حس قائل نبودن.
یعنی در همین گیاهانی که مالا حشرات رو شکار میکنن، این قبول ندارن حساس رو به اراده هستن؟
قدیمی ها قبول نداشت.
جدیدی ها
معتقدند، جدیدی ها میگن حس میکنه. من عرض میکنم که این بسته شدن گل دلیل بر حسش نیست، شاید هم بهتری باشه. البته قدیمی ها در مثل مرجان، در مثل مرجان احتمال حس میدادند، مرجان رو میگفتن نبات و حس میکنه یا نزدیک حس براش حاصله، به همین دلیل مرجان رو سقف نباتات قرار میدادن، میگفتن نبات بسیار عالی که دیگه نزدیک وارد مرحله حیوان بشه. نه، مرجان رو جماد میگرفتن، جماد در مرتبه عالی. بعدن معلوم شد مرجان جماد نیست، نبات هم نیست، بلکه حیوانه. این مرتبهش خیلی بالاتر از اینه که قدیمی ها فکر میکردن. علی حال ما داریم نظر ابن سینا رو یا نظر مرحوم لاهیجی رو میخونیم که اینا به حس نباتات قائل نبود. شعور اگر معنی مطلق بگیرید بله، اما شعور رو اصطلاحاً اینطور نمیگیرن. اگر شعور به معنی مطلق باشه، تمام جهان شعور داره، حتی جمادات، حتی عناصر بسیطه، همه شعور دارن، چون بالاخره همه دارن با عشق اراده میشن، اداره میشن، به سمت خدا تمایل دارن، همه تصمیم میکنن. شعور عمومی ثابته، ولی شعوری که اینها میگفتن، یعنی قدیمی ها میگفتن، شعوری بود که از احساس شروع میشد، دیگه مادون احساس شعور نمیگفتن. وقتی بعضی از این موجودات مثل جماد نبات به نظر اینا احساس نداشت، پس شعور نداشت. بستگی داره اینکه شما شعور چطوری معنا کنید. اگه شعور عام بگیرید همه موجودات شعور دارن. تعریف للنفس الارضیه، این خبر انس عرفت ان مشتمل علیه قوله تعریف للنفس الارضیه، نفس ارضیه‌ای که شامل نبات و حیوان و انسان می شود. صادقون خبر بعد از خبره، یا عطف بر از شامل است، شامل خبر اوله، تعریف اون لنفس العزی بله، خبر بعد خبر یعنی تعریف اون لنفس، خبر اوله صادقون علا کل واحدین، خبر دومه میتونید با حذف عاطف هم بگید که عطف است بر تعریف اون لنفس، میتونیدم صفت بگیرید مثل اشامله که صفته، تعریف لنفس الارضیه اشامله لنباتیه یک صفت، صادقون علا کل واحدن اینم دو صفت، هر دوش ممکنه ولی معنا فرق نمی کنه. چه خبر بعد از خبر بگیرید، چه صفت بعد از صفت بگیرید، چه عطف با حذف عاطف بگیرید، فرقی نمی کنه. صادقون علا کل واحدن این تعریف، صادق بر کل واحد یعنی صادق است بر نفس نباتی، نفس حیوانی و نفس انسانی. اگر صادقون رو خبر بعد از خبر بگیرید که یا عطف بر تعریفون بگیرید، این روان تره، بهتره، این خورده. دون از صورت المعدنیه، اینو توجه کنید، عطف بر صادقون علی کل واحد نیست، یعنی مربوط به اونجا نیست. نگید صادق بر هر یک هست ولی صادق بر صورت معدنیه نیست. من کسی توقع داره که تعریف نفس صادق بر صورت معدنیه باشه که شما میگید صادق بر صورت معدنیه نیست. این دون از صورت المعدنیه نیست، بگیرید برای نفس ارضیه، تعریف لنفس الارضیه دون از صورت المعدنیه، تفسیر نفس ارضی است و تفسیر صورت معدنیه نیست، تفسیر نفس سماوی هم نیست، تفسیر دو چیز نیست، یکی تفسیر صورت مدنیه، یکی تفسیر نفس سماویه، فقط تفسیر نفس ارضی است. دون از صورت المدنیه، چرا تفسیر برای صورت مدنیه نیست؟ لخروجها به قید عالی، به خاطر اینکه صورت مدنیه با قید عالی خارج شد، صورت مدنیه با آلت کار نمیکنه، صورت مدنیه با همون جسم بسیطش کار میکنه، با همون جسم تنها کار میکنه، بسیط منظور اینه که تنها. نفس با آلات کار میکرد اما صورت مدنی با آلات کار نمیکنه، بنابراین کلمه عالی صورت مدنی رو خارج میکنه. چند نفس الفلکیه، این چند نفس الفلکیه مربوط است به خروجها به قید عالی، صورت مدنیه به قید عالی خارج می شود، چند نفس الفلکیه که این هم به قید عالی خارج می شود. علی تحقیق داره تشبیه می کنه که بگه قید عالی دو چیز خارج می کنه، یکی صورت مدنیه رو، یکی هم نفس فلکیه رو، مثلا نفس فلکیه رو علی تحقیق خارج می کنه، یعنی این است که در نفس فلکی دو مبنا بود، یکی این که تعلق می گیره به یه مجموعه، یکی این که تعلق می گیره به هر فرد فرد این افلاک یا کباشه. اگر تعلق بگیره به مجموعه، اگر تعلق بگیره به مجموعه میشه ذوالآلت، میشه عالی، یعنی با آلت کار میکنه، اما اگر تعلق بگیره به هر کدوم از این کوکب ها دیگه عالی نیست. قول تحقیق اینه که به هر یک از این کوکب ها فلک ها جدا جدا تعلق میگیره، پس نفس فلک عالی نیست. بنابر قول تحقیق نفس فلک عالی نیست، اگر عالی نیست با قید عالی از تعریف خارج میشه، پس این تعریف مربوط به نفس ارضی است که شامل نباتی و حیوانی و انسانی میشود، مربوط به صورت معدنی نیست، مربوط به نفس فلکی نیست، زیرا که این تعریف مشتمل بر کلمه عالی است و صورت معدنی و نفس فلکی به آلت کار نمی کنند.
تعریف عالی رو به معنای ارزاق درسته؟
بله دیگه هست که
هست. خب اگر
به معنای قوا بگیره صورت معدنی رو خارج میکنه عالی، اما نفس فلکی رو خارج نمیکنه. اگر عالی به معنای ذوالقوا باشه نفس فلکی خارج نمیشه، اما صورت معدنی باز هم خارج میشه. معنی المقصود لیس تعریف ها دیگه تقریبا میشه اول بحث قرارش داد، میذاریمش برای جلسه آینده.